به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
ناگه رجز هجوم خواندند، بر گرده گرد باد راندند، شستند به خون شب زمین را، شمشیر به آسمان رساندند، تا باغ جنون ثمر دهد باز، در مزرعه بذر جان فشاندند، ماندند به عهد خیش و رفتند، رفتند ولی همیشه ماندند. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید و مییابد کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو، و در این همدلی و همراهی در قامت میزبانی از کارشناسان و مهمانان خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم ما مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. در دومی چکه از خرداد 1401 خورشیدی افتخار داریم در آستانه 40مین سال روز فتح خرمشهر از طریق آنتن شبکه رادیویی گفتگو از همکنون 23 دقیقه و 27 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم همدل شما باشیم. از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک دارم. این حماسه بزرگ و قرار گرفتن در سال روز جشنمون رو درود میفرستم به تمامی شهدا و رزمندگانی که با نثار جان خودشون قامت صلابت، ایستادگی، حریت و آزادگی رو برای کشور عزیزمون برمغان آوردند. امیدوارم که روح این عزیزان در پناه مهر پروردگار در آرامش مطلق باشه و شافی ما در روز حشر. گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه با محور خاطره نویسی جنگ، آنگونه که عرض کردم به مناسبت سالروز حماسه سازی فتح خرمشهر، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، سرکار خانم زهرا مرادپور مدیر انتشارات بین‌المللی ماهواره ناشر کتاب‌های دفاع مقدس، و جناب آقای سید محمود خیرالامور پژوهشگر و مدرس حوزه دفاع مقدس. سرکار خانم مرادپور، شبتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ممنون از دعوتتون.
بزرگواری جناب خیرالامور، شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمم. انشالله که گفتگوی پرباری داشته باشیم.
امید، سپاسگزارم. من با اجازهتون جناب خیرالامور برام به رسم ادب بحث رو با سرکار خانم مرادپور آغاز خواهم کرد و بعد با هر دو عزیز به شکل توامان و همدل برنامه رو پیش خواهیم برد. مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم در قالب مقدمه تر پرسش نخست. وقتی درباره تاریخ معاصر کشورمون از بهمن 57 تا به امروز صحبت میکنیم، فراز و فرودهای مختلفی رو ایران عزیز انقلابی و اسلامیمون پشت سر گذاشته. شاید یکی از قله‌نشینان این اتفاقات حماسه 8 سال دفاع مقدس بود، اتفاقی که تثبیت کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی رو و قدرت ایرانیانی که هر زمانی در تاریخ، در درازنای تاریخ تمدن نشان دادن که اگر تعرضی و هجومی به کشورشون باشه تمام قد و جانانه میستن. اما مسئله حماسه دفاع مقدس بعد از ماهای کوتاه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی فصل و روایتی متفاوت از اوج ایثار، شهادت، شهامت و یکدلی ایرانیان داشت و در طول این تاریخ به هیچ تردیدی سوم خرداد 1361 میتونه نمایندگی بکنه و قله نشینی بکنه تاریخ ظفرمندی و پیروزی ایرانیان رو. با همین رو کرد و با این محور اگر نگاه کنیم به مسئله تاریخ معاصرمون، مکتوب کردنش در قامت ذات ادبیات، ادبیات خاصه با محور ادبیات دفاع مقدس و در ادامه شکل‌گیری نهضت ادبیات مقاومت، با رویکردها و اتفاقهای مختلف و متعددی مواجه بودیم. شاید دهه نخست پشت سر گذاشتن این اتفاق هنوز مست آن روزها بودیم و کمتر در حوزه مکتوب کردن آن اتفاقات و روایات دل داده بودیم آنگونه که امروز شیفته آنیم. از دهه دوم آرام آرام نهضتی به نام ثبت تاریخ شفاهی و خاطره نگاری به جریان حوزه ادبیات کشورمون وارد شد و طی یک دهه اخیر بعد از تاکید بسیاری از مسئولان و متولیان امور فرهنگی کشورمون و در رأسش منویات حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری درباره از دست دادن بسیاری از بزرگان و عزیزانی که در آن روزها بودند و امروز شاید جسمشون به شکل فیزیکی کنار ما نیست، یاد و خاطرشون هست، اما گنجینه ای از بزرگترین دلاور مردی ها رو با خودشون در حقیقت در خاک مدفون کردند و این خب بخشی از قصوری بوده که ممکن است از دامنه وزارت ها، نهاد ها، سازمان های متولی امر فرهنگ گرفته تا البته نویسندگان، پژوهشگران، منتقدان و مترجمان ما رو در بر بگیره. علامت سوال اصلی در این محور بر حوزه دغدغه ناشران دفاع مقدس هم استواره. ناشرانی که بخش اعظمشون در حوزه خصوصی و بخش خصوصی کار میکنن، متاسفانه گمان جامعه بر آن است که اینها در حوزه دولتی با حمایت‌های دولتی با کاغذ دولتی هستند و این دوگانه و تضاد به دلیل عدم تبیین درست باعث ایجاد یک دیوار میان من مخاطب کتابخوان با حوزه ناشران دفاع مقدس شده. گرانی های کاغذ و تین ایام شما در نظر بگیرید، به هر حال تلاطم مسائل ارضی که بخش مهمی از روند چاپ این کتاب ها با دستگاه ها و روکرت هاییست که نیازمند خرج کردن، وارد کردن برخی از وسایل از طریق ارض هست، تحریم های ظالمانه، همه اینها دست به دست همدیگه داده. کمی هم البته ناشران عزیز دلخورن از حمایتی که شاید بیشتر جنبه شعاری داره تا جنبه عملگرایانه از سوی مسئولان و متولیان. این به معنای زیر سوال بردن و نادیده گرفتن تلاش عزیزان نیست. همه این مقدمه شاید کمی متولمی اما به نظرم لازم بود که مرور کنیم دو شب گذشته گفتگوی فرهنگی رو با همین محور و بریم سراغ بحث دغدغه ناشران دفاع مقدس. با این روی کرد تبیین بفرمایید بحثتون و آغازین سخنتون رو سرکار خانم مرادپور و بعد همدلانه با هر دو عزیز پیش خواهیم برد بحث امشب رو.
یکی از بحث‌هایی که ناشران دارن و در واقع میشه گفت دغدغه‌هایی که وجود داره این هستش که انتظار میره وقتی که ادبیات ویژه مخصوص دفاع مقدس وجود داره و یه ادبیات تاثیرگذار هست و میتونه جاذبه زیادی ایجاد کنه و کتاب‌هایی تولید بشه که محتوای تاثیرگذاری داره که به ذائقه مخاطب خوش میاد، ولی گاهی اوقات ما میبینیم که وقتی یه موانعی سر راه ناشرها وجود داره باعث میشه که شاید فعالیتشون در این زمینه ها کمرنگ تر بشه و فعالیتشون رو به شکل‌های دیگه ادامه بدن. انتظاراتی که اغلب ناشران دارن این هستش که حداقل در کتاب‌هایی که به وزارت ارشاد داده میشه که مورد تایید قرار بگیره، در بحث ممیزی ها یه مقدار همراهی بیشتری انجام بشه. درسته خب ما تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم و خیلی از این ممیزی ها به جا هست، ولی گاهی اوقات عدم شفافیتی که در این ابلاغیه هایی که برای ناشران زده میشه باعث میشه که اون نویسنده تمام دلخوری که براش پیش میاد تمام نگاهش به سمت ناشر باشه و تصورش این باشه که ناشر همکاری نمیکنه. اما وقتی که برای خود ناشر هم شفاف نیستش که چرا این کتاب مورد تایید واقع نشده، چرا این کتاب تعلیق شده، و خب این علامت سوال بزرگ در ذهن اون نویسنده است. من در حیطه بدی کار نمی کنم، من دارم در زمینه دفاع مقدس کار می کنم، در مورد کتاب های ارزشی می نویسم، پس چرا کتاب من باید تعلیق بشه؟ و و این سرخوردگی باعث میشه که اگر اون نویسنده کمی هم جوان باشه، رغبتش برای ادامه مسیر یه مقدار کنتر بشه و کمی اون فعالیت کاریشو کمرنگ کنه تا یه مقدار اون دلخوریش برطرف بشه. و از طرفی هم یه مسئله که وجود داره، ما انتظار داریم که در زمینه حالا تسهیلاتی که برای ناشران وجود داره، مخصوصا ناشرهایی که در این زمینه ها فعالیت میکنن، ضمن این که انتشارات ماهواره در سال 400 جزء 5 ناشر پرکار کشور از طرف خانه کتاب انتخاب شده. متشکرم. پس انتظار داری وقتی که در این شرایط جامعه که خودتون میدونین چقدر موانع برای کارهای فرهنگی وجود داره و سرانه مطالعه چقدر پایینه و ناشرها چقدر به سختی دارن فعالیت میکنن، حداقل حمایت‌ها وجود داشته باشه. حالا ما یه حمایت‌های ویژه‌ای هم نمی‌خوایم، نه تنها برای انتشارات ما، همه ناشران، چون فعالیتشون فرهنگی هستش و این تصور وجود داره که یه مقدار حمایت صورت بگیره اینا فعالیتشون بهتر میشه.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. در حوزه بحث نظارت و ارزشیابی من کمی پرهیز میکنم از واژه ممیزی، چون خلط مبحث در حقیقت وجود میاره. دغدغه که دارید مطرح میکنید دغدغه ایست که به کرات از طریق همین رسانه و دیگر رسانه ها، همین رسانه مزار و شبکه رادیویی گفتگوه، مطرح شده. شاید بخش اعظمی از این روی کرد در قالب نگاه نقد به جای دوستان بیشتر روی کرد و نگاه سلیقه ایست تا ضابط من بر اساس یک قوانین متخارج. به هر حال نویسنده عزیز، پژوهشگر نازنینی که داره قلم میزنه در عرصه ای که با تار و پود زیست نظام مقدس جمهوری اسلامی گره خورده، سر عناد به هیچ تردیدی نداره، اما گاهی گداری خودش میبینه که مثلا کتابی ممکنه که به قلم اوست با یک رویکرد واحد ممکنه دچار جرح و تعدیل بشه، ناشر دیگری، نویسنده دیگری همان کتاب رو با همان رویکرد، شاید مثلا یکی درباره مثلا عملیات بیت المقدس، یکی درباره عملیات طریق القدس، شاید حتی کمی تندتر نسبت به اون نویسنده این کار رو مطرح میکنه و خیلی راحت و مجوز میگیره. این دوگانگی ها بله وجود داره و امیدواریم در نهایت با تغییر سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستوراتی که دارن میدن و البته همدلی جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای احمدوند معاون فرهنگی که روکر جدیدی رو در حوزه مدیریت نشر و کتاب وارد کردن، حداقل با سرعت و شتاب بیشتری شاهد برطرف شدن این آسیب ها باشیم. اما جناب خیرالله، شما هم در قامت آغازین بحث و فتح باب کلامتون نخست اگر در راستای فرمایشات سرکار خانم مرادپور نکته‌ای هست بفرمایید، اما با توجه به افتخار همکلامی بسیار کوتاه قبل از آغاز برنامه داشتم، با شما کمی می‌خوام نگاهمون رو بازتر بکنیم. الزاماً بر حوزه صنعت نشر در حقیقت قرار ندیم، من به بخشی از دغدغه حضرت آقا هم اشاره کردم، با همین رویکرد هم می‌توانیم وارد بشیم. فقط خیلی کوتاه عرض کنم، بار دیگر تأکید می‌کنیم، من به شخص دستبوس تمامی عزیزانی که در این عرصه فعالیت کردن، جانانه، عاشقانه، صادقانه، با همه مشقاتش هستم. اینجا بحث مطرح کردن دغدغه است، نه خدای نکرده نادیده گرفتن زحمت عزیزان. تمام قرشنه باست
محبت دارید. من یه عرضی دارم خدمتون، میخوام یه مسیری بدم به بحثمون اگر اجازه بفرمایید. ما از ادبیات انتظار ارائه الگو داریم و عبرت،
درسته؟
یعنی تو حوزه ادبیات پایداری هم دنبال این هستیم که باورها و رفتارها به ما معرفی بشه تا بتونیم به نحوی اون سبک زندگی که بایدها و نبایدها رو به همون میگه، سفارشها و خوبیها و پرهیزها و ناهنجاریها رو برامون قالب میبنده، تو این عرصه ما بتونیم از ادبیات پایداری استخراج بکنیم.
بله.
و ایجاد ارتباط بکنیم. خب این ابزار متفاوتی هم خواهد داشت، شعر هست، داستان، قطعه ادبی، طنز هست،
کاملا
هست این حرفا. خوشبختانه تلاش عزیزان صورت دادن در 25 سال پس از دفاع مقدس حدود 6000 عنوان کتاب معرفی شد، جمع‌آوری شد در 22 گونه ادبیاتی. این خیلی تلاش مثبتی رو معرفی میکنه به ما که پس جامعه انتظار داره.
بله.
و ظرفیت داره.
درود.
این خیلی برای ما ایجاد مسئولیت میکنه که چه تو حوزه نشر و چه تو حوزه پژوهش، یعنی تو این دوتا وزنه‌ای که میتونه تو ادبیات پایداری فعال باشه، برای ما ایجاد یک مسئولیت میکنه، یک مأموریت میکنه. من انتظارم این هستش که عزیزان با یک دید رفتارشناسی سراغ یک سیره عملی میخوایم بریم بگیم آقا ادبیات پایداری ما معرفی داره میکنه بایدها، نبایدها، انتظارات، هنجارها و اون پذیرش هایی که باعث شده یک رونقی توی جامعه داشته باشه.
کاملا.
چون دفاع مقدس ما همراه و دوش به دوش انقلاب اسلامی گام به گام اومده جلو و مردم هم تو این زمینه کاملا نقش داشتن. مخاطبینمون هم تو سطوح مختلف و انتظارات متفاوت یک جاذبه ای رو احساس کردن. با این ادبیات پیوند ایجاد شده براش. و برای همین هم نمیتونیم بگیم آقا 5 سال بعد از جنگ کتابا بسته شد بره تو قفسه ها، همه آرشیف شدن، یه گونه ای از تاریخ هستش. الان استمدار داره این پیوند. و ما میبینیم تو صحنه های پایداری و مقاومت چی میشه که یک فرانسوی کورل فرانسوی بالا میشه میره مراکش و بعد میاد ایران شیعه میشه، تو عملیات شرکت میکنه، تو مرصاد به شهادت میرسه.
دلی.
خب این نشون دهنده یک سیره. ژاکلین زکریایی برای چی میاد مسلمان شیعه میشه، زهرا میشه، با سه تا خواهر سه شهید میرن تو شلمچه؟ اصلا یه سیر رو به ما معرفی میکنه.
درست.
یعنی ما با یه تحیل میشیم نگاه میکنیم انقدر ادبیات پایداری میتونه پاسخگو باشه، مخاطب داشته باشه.
آمده.
مخاطبی که ما تو صحنه مقاومتش میبینیم انقدر این ادبیات و این باور قوی هست. شهید سلیمانی وقتی در سوریه تو منزل یه عزیزی حضور پیدا میکنن یادداشت مینویسه با خط خودش، من چند ساعتی چند روزی مثلا تو منزل شما به سر بردم، به رسم امانت و به رسم حق و ناس با من ارتباط برقرار بکنه، اگر دینی گردن من هستش جبران بکنه. این یک کمالی رو به ما معرفی میکنه و به ما میگه آقا این ادبیات با باورهای مردم، با اعتقاد مردم، با انتظار مردم جوش خورده.
درست.
این ادبیات رو بیاین بهش بها بدید، بیاید بهش رونق بدیم، از یه گونه خارجش بکنیم. 22 گونه ادبیاتی تونسته با مردم ایجاد ارتباط بکنه. شعرا و نویسندگان بسیار مطرح، فیلمنامه نویسان، کارگردانان بسیار مطرحی ما داریم تو زمان بعد از انقلابمون که اینا اومدن این ادبیات رو معرفی کردن.
بله.
سهم داشتن. و خوشبختانه این غنا به ما ایجاد امید میکنه، کمک میکنه به این که دل سرد نشیم.
بسیار عالی. نکته که اشاره کردید با قطعیت میگم به عنوان یکی از مؤلفه های مقوله امید داشتن و دل سرد نشدن، دقیقا این دو کلید واژه با قطعیت میگم که طی شبهای گذشته هم که به مناسبت همین رویداد اتفاق بخشی و نمطی از گفتگوی فرهنگی برش استوار بود، به عنوان یک مسئله دغدغه من در سوی دیگر نازنینان هم خدمت شما عرض میکنم که مطرح میشد. ما در آستانه ورود به لحظات ملکوتی و عرفانی از آن مغرب و افق تهران هستیم. البته خب چیزی حدود 2 دقیقه برای این زمان فرصت داریم. با همین روی کرد سرکار خانم مرادپور و در راستای مقوله بویژه حمایت‌های نهادهای دولتی، الان نمی‌خوام این بحث رو به شکل مبسوط باز کنیم ولی خیلی کوتاه اگر بخواید اشاره بکنید حداقل میزان رضایتتون نسبت به متولیان، من صرفاً منظورم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که دین دارن، وظیفه دارن و سهم دارن، واقعا نمره قبولی شما بهشون میدید یا خیر؟ شما به عنوان نماینده یکی از ناشران دفاع مقدس.
آقای خرمی، قطعا ما امتیاز قابل قبولی میدیم ولی چون مسئله دغدغه ها مطرح شد و ما وقتی اینجا به عنوان نماینده خیلی از ناشرا نشستیم روی این صندلی، این رسالت رو داریم که حداقل از اون گلمندی هایی که دوستانم دارن و خودمونم داریم یه صحبتی بکنیم، وگرنه همیشه خوبی ها بوده و در این بحثی نیست و قطعا همکاری هایم بوده ولی خب از اون طرف نقاط ضعفی هم بوده، حساسیت هایی هم بوده که امیدواریم که اینها کمتر بشه.
ما با همین روی کرد قطعا بعد از اینکه همکارانم در پخش بخش ازانگاهی رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردم با شما همدل خواهیم بود، چون با همون قطعیتی که عرض کردم این رو هم قطعا عرض میکنم که وارد فضای فعالیت و نگاه مدیران در حوزه حمایت از ناشران پرکار، زحمتکش و فعال عرصه دفاع مقدس نشدیم. امشب این افتخار رو داریم که از کلام شما استفاده بکنیم. اما دوستان عزیز، قطعا گفتگوی فرهنگی ادامه داره در این لحظات روحانی و عرفانی و ملکوتی. تمنا دارم من و همکاران از دعای خیرتون هم فراموش نفرمایید. امید که مرغامین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. ملتمس دعای خیرتون هستیم. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 20:29 خواهد بود. با ذکر روز دوشنبه ها به استقبال اذان مغرب امروز به افق تهران میریم.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام لام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لن تقبل توبتهم
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله.